أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم برای همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله روزهای خوب همراه با توفیق رو سپری کرده باشند. بحثمون در فصل دوم از فصول مربوط به قطع در رابطه با تجری بود، بعد از اینکه مرحوم آخوند فرمودند که به حکم عقل تجری هم مانند معصیت استحقاق عقاب داره، کما اینکه انقیاد هم مانند طاعت استحقاق ثواب داره، ممکنه این اشکال پیدا بشه که اگر قرار باشه معصیت، اگر قرار باشه تجری معصیت داشته باشه، پس باید معصیت دو تا عقاب به دنبال داشته باشه. خب یک عقاب همونی که در تجری بود برای عزم بر معصیت، و دیگری بر همون فعل خارجی که تحقق پیدا کرده، عزم کرده شرب خمر کنه، یک عقاب. در خارج هم شرب خمر رو محقق کرده، عقاب دیگر. مرحوم صاحب فصول گویا از سوی با این اشکال مواجه بوده، از سوی دیگر متوجه بوده که اجماع و ضرورت دین بر وحدت عقاب در معصیت قائم شدند. هیچ کس نگفته ما اگر یه معصیت انجام بدیم دوتا عقاب داریم. لذا برای حل این مشکل قائل به تداخل عقابین شده، گفته بله دوتا عقاب هست، اما چون در بیرون یک عقاب بیشتر ثابت نیست، پس معلوم میشه این دوتا عقاب تداخل میکنند. به خاطر همینه که داریم میگیم معصیت یک عقاب داره، این تداخل دو عقابه. مرحوم آخوند این فرمایش صاحب فصول رو میخوان امروز نقد کنن که اولا اصلا وجود دو عقاب در معصیت رو قبول نداریم. نه خیر، در معصیت هم همانند تجری یک سبب برای عقاب وجود داره، و اون عبارت است از عقاب بر حک حرمت مولا. خب وقتی یک سبب بیشتر نیست، یک بار حک حرمت شده، یک مسبب هم بیشتر به دنبال نخواهد داشت، یه عقاب خواهد داشت، نه دو عقاب. پس اصلا در معصیت استحقاق دو عقاب نیست. پس این که صاحب فصول فرمودن تداخل عقابین اصلا موضوع نداره، دو تا عقابی نداریم تا تداخل باشه. ثانیاً اگر هم پای دو تا منشأ عقاب در میان باشه، یکی حک حرمت، دیگری فعل خارجی، و به دنبال دو منشأ دو تا عقاب ثابت بشه، وجهی برای تداخل مسبب ها نداریم. وقتی اسباب متعدد شد مسببها هم متعدد میشه. دوتا عقاب چه مانعی داره؟ تداخل مسبب در اون جایی است که امکان تعدد مسبب نباشه. مثلا زید یک سبب از قتل رو انجام داده و اونه که مثلا لواط کرده، سبب دیگر قتل رو هم انجام داده، زنای محسنه کرده، سبب سوم رو هم ایجاد کرده، قتلی مرتکب شده. خب بله، اونجا مسبب که قتل زیده قابل تعدد نیست. اونجا میگیم تداخل اسباب، اونجا میگیم آقا ولو اسباب متعدده مسبب ها یکی باشه، مسبب تداخل کنه. اما در ما نحن فیه اصلا مشکلی از این ناحیه وجود نداره تا بخوایم بگیم تداخل مسببات. پس فرمایش مرحوم صاحب فصول در این زمینه مورد قبول نیست. توجه کنید عبارت مرحوم آخوند رو، ایشون ما من ثم لا یذهب علیک، مخفی نماند انه لیس فی المعصیت الحقیقیت الا منشأن، لیس فی المعصیت الحقیقیت الا منشأن واحد لاستحقاق العقوبه. آقا معصیت حقیقیه یعنی اون جایی که با قطع موافق با واقع مخالفت کرده بیش از یک سبب برای استحقاق عقوبت نیست. یه سبب داریم برای استحقاق عقوبت و هو حد کن واحدون، و اونه که یه بار حد انجام شده، احترام مولا حرمت مولا از بین رفته، کما اینکه در تجدی هم همین بوده. فلا وجهل استحقاق عقابیل متداخلین کما توهمه، پس دلیلی نداریم برای استحقاق دو عقابی که یکی باشه مال عزم بر معصیت، یکی باشه مال فعل خارجی و بعدم مثل صاحب فصول قائل بشیم بر تداخل دو عقاب، بگیم متداخلند در هم داخل شدن، یه عقاب مثلا سنگین همچنان که صاحب فصول توهم کرده. نه، تازه مع ضرورت ان المعصیت الواحدته، گذاشته اینکه بدیهیه، گفتم اجماع قائم شده، اصلا ضرورت دینه که ان المعصیت الواحدته لا توجب الا عقوبتا واحده، یک معصیت سبب یک عقوبت میشه. هیچ جا نداریم که آسی به خاطر معصیتش دوتا عقوبت بشه. شاید صاحب فصول همینو دیده و قائل به تداخل شده دیگه، از اونور فکر کرده دو سبب هست، از اینورم در بیرون دیده آقا دلیلی بر تعدد معصیت نیست، همه میگن یه معصیت، گفته بس تداخل عقابین، دیده دوتا عقاب نیست، گفته تداخل عقابین. کما لا وجه لتداخل هما علا تقدیر استحقاق هما، همچنان که آخه میگه دلیلی نداریم بر این که بگیم اگر استحقاق دو عقاب بود اون دو عقاب با هم تداخل بکنن بشه تداخل عقابین، عقابین متداخلین. آخه چون تعدد عقاب ها، تعدد مسبب ها اینجا امر ممکنیه، چه اشکال داره به جای اینکه یه بار عقاب کنن دوتا عقاب بشه. مثل قتل نیست که مسبب قابل تعدد نباشد، اونجا بله قائل به تداخل میشیم، اما اینجا دلیلی برای تداخل نمیبینیم. خب آیا آخوند ریشه یابی کنید ببینیم چرا مرحوم صاحب فصول قائل به تداخل اقابین شدن، میگه شاید بلا منشأ لتوهمهی، سرچشمه و منشأی نیست برای توهم تداخل اقابین که برای صاحب فصول پیش اومده، الا بداهت و انهو، بدیهی بودن و ضروری بودن این که شأن چنینه، لیس فی معصیت واحدت الا عقوبتون واحده. مثلا اجماع و ضرورت مذهب قائم شده که معصیت فقط یک عقاب داره، مع الغفلت عن. و چون اینی دیده اومده گفته تداخل عقاب این آیه صاحب فصول، وقتی شما میگید یه عقاب بیشتر نیست، پس به یه سبب هم یکی بیشتر نیست، استحقاق عقاب هم یکی بیشتر نیست، نه اینکه بگید نه استحقاق عقاب دوتا بوده. مع الغفلت عن، در حالی که غافل شده از این که ان وحدت المسبب، این که یکی بودن عقاب مسبب، تکشف به نحو ان از راه برهان انی، یعنی از معلول به علت پی بردن، وقتی مسبب که معلول هست یکیه، معلوم میشه علت یعنی سبب هم یکیه، استحقاق عقوبت هم یکیه. وحدت المسبب یعنی یکی بودن عقاب که اجماع و ضرورت مذهب اقتضا میکنه، تکشف به نحو الان، کشف میکنه به نحو برهان انی، یعنی از معلول به علت رسیدن، ان وحدت سبب، از این که بابا سبب هم یکیه، سبب عقاب یکیه، معصیت یک عقاب داره، نه اینکه دو عقاب داشته و تداخل صورت گرفته باشه. این تا اینجا تمام اون چه که مرحوم آخوند در رابطه با امر دوم که پیرامون تجری منعقد کرده بودن بیان کردن. وارد میشیم به امر سوم از امور هفتگانه بعد. ابتدای چکیده ای از مطالب قبلی رو مرور می کنن تا اون رو مقدمه برای ورود در بحثشون بکنند، و اون اینه که ما اولا در امر اول گفتیم قطع دارای احکامی است، حجیت که همون منجزیت و معذریت بود یا وجوب متابعت، و در امر دوم گفتیم آقا قطع چه مطابق با واقع در بیاد که در معصیت و اطاعت مطابق با واقع در میمد، و چه مخالف با واقع در بیاد که در تجری و انقیاد مخالف با واقع در میومد. بازم فرقی در احکام قطع نیست، فقط حالا از در آخوند اجمالا بگیم اسمش فرق میکنه دیگه، معصیت با تجری اسمشون فرق میکنه، هر دو استحقاق عقاب دارن، اطاعت با انقیاد اسمشون فرق میکنه، هر دو استحقاق مذمت و عقاب رو دارند. اینو مقدمه قرار میدیم برای رسیدن به بحثمون در این امر که ابتدا از تقسیمات قطع و بیان اقسام قطع شروع خواهد شد. ببینید الامر الثانی، امر سوم از امور هفتگانه قطع، انه قد عرفت، شأن چنینه که شما شناختید، ان القطع به تکلیف، ما وقتی قطع به تکلیف پیدا می کنیم، اخطاء، خواه خطا بکنه، قطع پیدا کردی ولی قطع اشتباه بوده، خلاف واقع بوده، مثل تجری، او اصاب، یا قطع مطابق با واقع هم باشه، مثل اطاعت و اسیان، اون مثل انقیاد و تجری مثل اطاعت و اسیان، خب ان القطعه یوجب عقلا به حکم عقل موجب میشه استحقاق المدح و ثواب. کجا مدح و ثواب؟ مدح اغلا و ثواب اخروی در صورت موافقت با اون قطع، عمل بر اساس قطع، یعنی برای انقیاد و اطاعت. اما ذمه و العقاب دستاتی کسی با قطع خودش که اون قطع هم مخالف واقع هست یا موافق واقع هست مخالفت کنه، یعنی در تجری و معصیت. من دون ان یؤخذ شرعا فی خطاب، بدون این که اون قطع از در خطاب شرعی در اون قضیه شرعیه و در خطاب شرعی اخذ شده باشه. از اینجا مرحوم آخوند میخواد وارد بشه در بیان اقسام قطع. ببینید ابتدا میگیم آقا قطع یا قطع طریقی است یا قطع موضوعی. قطع کی میشه قطع طریقی؟ قطع طریقی قطعی است که در خطاب شارع و بیان شارع اخذ نشده. شارع حکم رو روی موضوع برده، فرموده الخمر نجسون، الخمر حرامون، کاری به قطع داشتن یا نداشتن ما نداشته. اون تا این ما ایم که به موضوع مثل الخمر یا به حکم مثل نجسون و حرامون قطع پیدا می کنیم، که اگر قطع پیدا کردیم این حکم در مورد ما منجز میشه و گردنگیر ما میشه. پس ببینید اصلا صحبتی از لفظ قطع در موضوع محمول این قضیه نبود. الخمر حرام نجسون. پس اگر یقین کردیم به این که این مایه خمره، این یقین ما رو به موضوع میرسونه. و اگر یقین کردیم مثلا از راه خبر متواتر یا مس آیه وجدان یا از هر طریقی به حکم، اون حکم گردنگیر ما میشه. قطع ما رو به اون حکم میرسونه. خب پس این میشه قطع طریقی که اصلا در خطاب شارع اخذ نشده. اما قطع موضوعی قطعی است که در خطاب وارده از شارع، یعنی در خطابی که شارع القا فرموده، در موضوع حکم شرعی اون قطع رو اخذ فرموده. حالا چجوری اخذ کرده، چرا اخذ کرده، اینا به تدریج میخواییم برسیم. این دفعه فرض کنید به جای این که بگه الخمر حرامون، میگه اذا قطعت به خمریت المائع، قطعت به خمریت الواقع، یا وردارید بذارید بذارید الخمر المقتوع، کل شد موضوع، فهو لکه حرام، اونم حکمتون. پس کلمه قطع رو شارع در خطاب خودش اخذ کرد. منتها حالا قطع شریعت وقتی در موضوع حکم اخذ میشه، اینجا به اشاره مرحوم آخون میگذره، بعد مفصل خواهیم خوند، در امر چهارم مفصل بیان خواهم کرد. خب قطعی که در موضوع اخذ شده بهش میگیم قطع موضوعی، یا قطع به یک حکم در موضوع خود همون حکم اخذ میشه. مثلا میفهمد که اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه، پس قطع به وجوب نماز جمعه، فهو لک واجب، وجوب نماز جمعه در موضوعش وجوب نماز جمعه، قطع به وجوب نماز جمعه اخذ شد. اینو خواهم گفتش که این اجتماع مثل اینه، بعد اشاره خواهم کرد. گاهی قطع به حکم در موضوع حکم دیگر که البته مماثل حکم مأخوذه در موضوع حکم مقطوعه اخذ میشه. مثلا میفهمد اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه فهیه لکه واجبون به وجوب آخر، قد به وجوب پیدا کرده یه وجوب دیگری بر نماز جمعه. اینو بعد خواهم گفت این اجتماعی مثل اینه. یا نه، قطع به یک حکم در موضوع حکم دیگری که ضد این حکم مأخوذ در موضوعه، در واقع همون حکم مقطوعه اخذ میشه. مثلا میفهمد که اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه فهو لک حرام، قد پیدا کردی به وجوب نماز جمعه به شما بشه حرام، هر دوش هم مال نماز جمعه. اینو خواهند گفت این اجتماع ضدینه. هیچ کدوم از ستا از در آخوند و دیگران مورد قبول نیست. اونی که ما داریم میگیم قطع به حکمی در موضوع حکم دیگری که نه مثل، نه زد، نه نقیزه حکم مقتوع، بلکه غیر از حکم مقتوع، غیر از حکم مقتوع اخذ بشه. نه، در واقع متعلق حکم ها دو چیزه جدا از هم باشه. فرض کنید مولا فرموده باشه اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه فتصدق به درهمین، یا یجب التصدق به درهمین. در موضوع قطع به وجوب نماز جمعه بود، اما محمولتون وجوب صدقه دادن، این دو تا با هم متخالفند، نه مثل همند چون موضوعش یکی نیست، نه ضد همند، نه نقیض همند. پس این مورد محل بحثه. تا اینجا بس روشن شد. ببینید قطعمون یا قطع طریقیه یا قطع موضوعیه. قطع اگر موضوعی شد اینه که قطع به حکمی در موضوع حکم دیگر اخذ بشه. البته اینو توجه داشته باشید ها، ولو حالا برای بعضی از دوستان ممکنه بحث قطع رسائل هم تداعی بشه و این بحث، خب به هر حال چون از مباحث عقلیه است و کمتر باش درگیر میشن دوستان، فکر کنن بحث سختی یا چگونه تشخیص بدیم. نه، توجه داشته باشید که اصل در قطع همون طریقیت و کاشفیته. در احکام شرعیه و در خطابات شرعی هم غالبا به عنوان طریق اخذ شده. ولی چه کنیم؟ گاهی هم قطع ممکنه در خطاب شرعی وارد شده باشه، در لسان دلیل وارد شده باشه، بشه قطع موضوعی. با این مقدمه خواهیم رفت سراغ اقسام قطع موضوعی که حالا ببینیم چی میخواییم بگیم. عجله نکنیم. الامر الثالث انه قد عرفت انه ان القطع بالتكليف اخطا او اصاب يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب او الذم والعقاب من دون ان يؤخذ شرعا، بدون اینکه اخذ شده باشه اون قطع از در خطاب شرعی فی خطاب، بلکه به عنوان کاشف و طریق محض در خطاب اخذ نشده که بشه موضوعی. اما وقت یؤخذ فی موضوع حکم آخر، ببینید در موضوع حکم دیگه باید اخذ بشه، نه در موضوع خود اون حکم، اونم حکم دیگر مخالف با اون حکم مقطوع باشه، نه مثل یا ضد یا نقیض، که نقیض رو البته مرحوم آخوند در متن کفایه نداره، ولی اونم همینه. پس فقط یؤخذ اون قطع به تکلیف فی موضوع حکم آخره، نه حکم خودش، در موضوع حکم دیگری که اون حکم دیگر یخالفو، هوه یخالفو برمیگرده به اون حکم آخرها، یخالفو اون حکم دیگر متعلقهو، متعلق اون قطع رو، غیر از حکمیست که مقطوع واقع شده. توضیحشو گفتم، الانم خودشون میگن دیگه، من خیلی تکرار نکنم که خستت بکنم. اون حکم دیگری که لا یماثلوهو، پس اون حکم دیگر لا یماثلوهو اون حکم مقطوع را، لا یماثلو فعل و فاعل هم مفعول بهشه دیگه، لا یماثلو یعنی لا یماثلو اون حکم آخر، هو یعنی اون حکم مقطوع را، و لا یزادو پس اون حکم دیگر ضد حکم مقطوع هم نیست. مثال بزنیم براتون. چشم. کما اذا ورد مثلا، همچنان که اگر از باب مثال وارد بشه، فی الخطاب، در یک خطابی که مولا بیان کرده، در یک خطاب شرعی، انهو، این که شأن چنینه، مثال رو توجه کنید، اذا قطعت به وجوب شیئن، که ما مثلا صلات جمعه رو به جاش قرار میدیم، اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه، پس قطعمون به چی شد؟ قطع به حکمی که در موضوع اخذ شد، قطع به وجوب نماز جمعه در موضوع من اخذ شد. یجب علیک تصدق به کذا، واجبه مثلا یه درهم، یه میلیون، هرچی صدقه بدید. پس قطع به یک حکم، یعنی قطع به وجوب نماز جمعه در موضوع حکم دیگر، یعنی وجوب تصدق، اخذ شد. اما گفت لا یماثله، مثلش نباشه، مثال زدیم، نگه آقا اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه تجب صلات الجمعه به وجوب آخر، یا زدش بگی اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه تحرم صلات الجمعه، وجوب و حرمت، دو تا حکم ضد هم، یا حتی نقیزش اذا تجب و اذا قطعت به وجوب، اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه تحرم صلات الجمعه، وجوب و حرمت با هم ضدینن، یا اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه لا تجب علیک صلات الجمعه، وجوب لا وجوب نقیز همن. اینا هیچ کدوم نیستن. پس این تو ذهنتون باشه که در واقع در قطع طریقی اصلا از لفظ قطع اثری در خطاب شرعی نیست، در خطاب شرعی اخذ نشده، اما قطع موضوعی اونجاییست که در خطاب اخذ شده. حالا این قطع موضوعی از ذر مرحوم آخوند باز خواهند فرمود که قطع به حکمی که در موضوع اخذ شده یا تمام موضوعه، یعنی چیزی غیر از اون در موضوع نیست. بس در واقع تمام موضوع برای ثبوت حکممون این قطعه. اینجا به صرف اینکه اون قطع پیدا شد حکم هم میاد، مطابق و مخالف واقع بودنش هم دخالتی نداره. همین مثالی که زدیم، اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه یجب التصدق به درهمین، غیر از قطع به وجوب نماز جمعه چیز دیگری در موضوع اخذ نشده، هیچ چیز عمیمه نشده. اینو میگیم تمام موضوع، قطع موضوعی که تمام الموضوعه. گاهی نه، قطع جزء موضوعه، نه اینکه تمام موضوع باشه. یه جزء از موضوع منقطعه، یه جزء دیگه هم مطابقت با واقعه. یعنی فقط قطع مطابق با واقع، قطع مطابق واقع، در قطع تمام موضوع این قید نبود، اینجا این قید هست. مثلا اینجوریه، گفته اذا کان الجمعه واجبتن و قطعت به وجوبه، مجموعش شد موضوع دیگه. پس اولا جمعه در واقع واجب باشه، شما هم قطع به وجود پیدا کنید، اون وقت فیجب التصدق، موضوع وجوب تصدق متشکل از دو جزء شد. یه جزء واجب بودن در واقع، جزء دیگر قطع شما به اون وجوب واقعی. این حالا چجوری و کجا ثمره داره اینا باشه، فعلا این دو بخش رو داشته باشید، چون هر کدوم تقسیم خواهند شد. این مقدار رو به عنوان مقدمه عرض بکنم براتون که فردا وقتی وارد تقسیمات چون میشیم و هر کدوم رو دو قسم میکنیم روشن بشه چی میخواییم بگیم. لذا مرحوم آخوند میفهمد که تارتن این قطعی که در موضوع اخذ شده به نحوین یکون و تمام الموضوع، قطع تمام موضوع حکم ماست در قضیه، به ان یکون القطع بالوجوب مطلقا، این که قطع به یک حکم مثلا مثل قطع به وجوب نماز جمعه مطلقا، خودش میگه مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو خطئن، یعنی چه مطابق با واقع باشه یا مخالف با واقع باشه. مطلقا موجبن لذالک، موضوع برای اون وجوب تصدق باشه، اون حکم دیگر باشه. و اخرى بار دیگر به نحوین، به طوری است که یکونو جزءهو و قیدهو، یکونو یعنی یکونو القطع بالوجوب، قطع به وجوب نماز جمعه، این دفعه تمام موضوع نیست، جزءهو، جزء موضوعه یا قید موضوعه. کی میشه قید موضوع جزء موضوع؟ به ان یکون القطع به، این که قطع به حکم، فی خصوص ما اصاب، فقط در اون جایی که مطابق با واقع در بیاد موجبن خبر اون یکون است. به ان یکون قطع، قطع مصیب موجبن له، موجب بشه برای اون ذالک، یعنی وجوب تصدق. که عرض کردم مثلا به جای اینکه بگه اذا قطعت به وجوب صلات الجمعه به نحو مطلق، بعد بگه و کانت واجبتن، مصیب بودن قطعتون هم در موضوع اخذ شده باشه، اونجا میشه قطعه جزء موضوع یا بعض موضوع قید موضوع. پس قطع تا اینجا شد یا طریقی که طریق محض کاشفه و در خطاب اخذ نشده، یا موضوعی که در خطاب به عنوان موضوع حکم دیگر این قطعه به یک حکم اخذ شده، و اونجایی که موضوعی هست فعلا بگید یا تمام موضوع یا بعض موضوع، تا برسیم به تقسیمات بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.